أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به براءت عقلیه بود. ادعا شده بود که براءت عقلیه بدیهیه هست و مورد اجماع هست. ما عرض کردیم که این مطلب تمام نیست. نه این کبرا بدیهیه است و نه اجماعیه. این که در موارد شک در تکلیف مولای حقیقی که احتمال می دهیم این فعل ما موجب سخط و غضب مولا بشود، عقل ما درک بکند که ما می توانیم این فعل را مرتکب بشیم و مستحق عقاب هم نخواهیم بود، این واضح نیست و اجماعی هم نیست. شاهدش رو کلام شیخ طوسی در عده آوردیم که قائل شدن به وقف. مرحوم آقای بروجردی فرمودند که ما دو حیث بحث داریم. یک حیث قبح عقاب بلا بیان، این بدیهیه و اجماعیه هست، و دیگری حیث اصالت الحذر که یک بحثی بود بین قدما که آیا ما تصرف در وجود خودمون و در عالم کون بکنیم بدون اذن مولا، این جائز است یا جائز نیست. این یک حیث دیگری است. این مورد نزاع بوده که ما عرض کردیم نتیجش یکی نمیشه. یک مورد ثمرهش در عدم الاتیان به محتمل الوجوبه که قطعا اصالت الحذری هم منع نمی کنه از این، چون تصرفی نیست در ملک خدا، عدم التصرف است، ترک محتمل الوجوب است. ولی اون حیثیت اولا بحث براءت عقلیه و حق الطاعه مطرح میشه. کسی که مسلک حق الطاعه را قبول دارد مثل صاحب منتقى الاصول و یا مرحوم آقای صدر و یا آقای زنجانی، اینها در این مسئله میگن ما قبح عقاب بلا بیان رو درک نمی کنیم. مورد دوم که ثمره آن ظاهر میشه اینه که ما بدانیم تکلیفی از مولا متوجه ما نشده، پس احتمال تکلیف نمی دهیم. ولی تصرف در مال غیر اذن می خواهد، صرف عدم نهی کافی نیست. اصالت الحذری میگه آقا ولو بدانی خدا نهی نکرده از کشیدن سیگار، ولی کشیدن سیگار تصرف در ملک خداست، هم جسد شما ملک خداست و هم اون سیگار ملک خداست. شما تصرف می کنید در ملک خدا بدون اذن او و این غصب است. ولا یحل مال غیر الا به اذنه، عقلا شرعا حرام است تصرف در مال غیر بدون اذنش. این هم مورد دوم که اصالت الحذر میگه با این که نهی نداریم قطعا از این فعل، ولیکن تصرف در ملک غیر نیاز به احراز اذن دارد. اما مسلک حق و طاعه میگوید نخیر، همین که ما علم داریم به عدم تکلیف مولا همین کافی است برای جواز ارتکاب این فعل، نیاز به اذن نداریم. پس این دو حیثیته. ما این مطلب رو قبول داریم که دو حیثیته، اما اشکال ما به مرحومای بروجردی اینه که چرا اختلاف قدما را فقط مربوط میکنن به حیثیت ثانیه تصرف در مال غیر و میگوین بحث قبح عقاب بلا بیان از واضحات و مسلمات بوده پیش علما؟ این تمام نیست، کلام شیخ طوسی خلاف این رو نشون میده. ظاهر کلام شیخ طوسی در عده اینه که میگه استدلال شده است برای رد قول به اصالت الحذر و قول به وقف به آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. یعنی اصالت الاباحه استدلال میکنه به این آیه، میگه آقا از این آیه و یا اون آیه شریفه لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول میفهمیم حجت عبارت است از بیان شرعی، احتمال تکلیف این حجت نیست. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا بیان واصل نشود به مکلفین نمی شود اونها را عقاب کرد. خب اینها نشون میده که مرحوم شیخ در کتاب عده از بحث و نزاع بین قائلین به اصالت الاباحه و دیگران فقط اون حیثیت ثانیه رو که آقای بروجردی فرمودن مد نظر نداشته. ما ببینید کلام در این تعبیرشونه که عقاب قبیح است مگر بعد از بیان شرعی. این ربطی به تصرف در ملک غیر ندارد، ولو عقاب بر عدم فعل در موارد احتمال وجوب اون هم میگوید قبیح است. حالا مرحوم شیخ خودش قائل نیست، ولی استدلالی که ذکر میکنه اینه، بعد رد میکنه این استدلال رو. اصلا شما ببینید مرحوم ابن زهره در کتاب قنیه وقتی که بحث براءت عقلیه رو مطرح میکنه میگه آقا تکلیف به غیر معلوم قبیح است چون تکلیف به غیر مقدور است. از تکلیف به غیر المقدور قبیحان، نمیگه العقاب بلا بیان قبیحان، میگه تکلیف بکنیم افراد را به چیزهایی که اونها روحشون هم خبر نداره، خب اینا قادر بر امتثال نیستن و تکلیف به غیر مقدور قبیح هست. این نحوه استدلال نشون میده که مطلب واضح نبوده، بدیهی نبوده و ظاهرا اونی که مد نظر ابن زهره است تکلیف است به چیزی که اصلا محتمل هم نباشد، و الا اگر تکلیف محتمل باشد که تکلیف به غیر مقدور نیست. ما احتمال میدیم شرب توتون حرام باشد، واقعا تحریم شرب توتون تکلیف به غیر مقدور است. خب خیلی از شما سیگار نمی کشید، این که تکلیف به غیر مقدور نیست. تعبیرش اینه، میگه تکلیف به غیر معلوم اصلا تقریب میکنه استصحاب حال عقل را به این بیان. میگه تکلیف به ما لا یعلم قبیح لانه تکلیف به غیر المقدور. این نشون میده که بحث قبح عقاب بلا بیان واضح نبوده، و الا او اولا بود به استدلال. خب ما قبل از این که وارد مناقشات قول به براءت عقلیه که مشهور بین متأخرین هست بشیم، چند تقریب برای این قول ذکر کنیم. تقریب اول رو دیروز اشاره کردیم، تقریب محقق اصفهانی بود. ایشان اول فرمودند به نظر ما تکلیف تا واصل نشه فعلی نیست، و تا فعلی نشود حقیقی نیست، انشائی محضه. تکلیفی هم که حقیقی نیست، انشائی محضه است که وجوب امتثال ندارد. چرا؟ ایشون فرمودن انشاء بدائی بعث مکلف است نحو الفعل. وقتی شارع میگه که اقم السلام، این بدائی این است که باعث و محرک مکلف بشود نحو الفعل. ولی مراد از باعثیت و محرکیت، باعثیت و محرکیت فعلیه نیست، امکانه باعثیت و محرکیت است، نه فعلیت باعثیت و محرکیت، و الا جبر لازم میاد. افرادی که عاصی هستند و اینا ترک میکنن فعل را، وجوب نماز محرک اینها نحو الفعل نیست، باعث اینها نحو الفعل نیست. پس داعی مولا از وجوب نماز تحریک بالفعل مکلفین نحو الصلات نیست، و الا هیچ کس عصیان نمی کرد. داعی این است که لو کان المکلف به صدد الانقیاد لکانت حکما باعثن و محرکن لهو نحو الفعل. محرکیت علا تقدیر انقیاد المکلف، این داعیست از جعل وجوب. داعی مولا از جعل وجوب این است که علا تقدیر کون المکلف به صدد الانقیاد یکون هذا الوجوب محرکن للعبد نحو الفعل. بعد ایشان فرموده است مراد از محرکیت هم محرکیت لزومیه است، نه محرکیت غیر لزومیه. خب اون وقت نتیجه میگیره، میگه کی این وجوب نماز محرک لزومیه مکلف است، لو کان المکلف به صدد الانقیاد، وقتی که این وجوب به مکلف واصل بشود. تا این وجوب به مکلف واصل نشه، این وجوب محرک لزومیه مکلف نحو الفعل نخواهد بود، حتی اگر مکلف مکلفی باشد که منقاد باشد. باید این وجوب واصل بشه به مکلف تا این وجوب بشه محرک لزومیه این مکلف نحو الفعل، علا تقدیر کون هذا المکلف به صدد الانقیاد. چون اگر واصل نشود که عقل حکم به لزومه امتثال نمی کند، عقل بعد از وصول تکلیف حکم می کند به لزومه امتثال، پس باید این وجوب به مکلف واصل بشود تا عقل حکم بکند به لزوم امتثال، بشود این وجوب نماز محرک لزومی مکلف نحو الفعل علی تقدیر کون المکلف به صدد الانقیاد. ولذا ایشون فرمودن قبل از وصول این حکم به مکلف، هنوز این حکم دائیه محرکیت لزومیه در او محقق نشده، و تا این دائی محقق نشه فعلی نیست. مثل اینکه دائی باغبان از کاشتن یک نهال اینه که این نهال میوه بده، تا میوه نده این فعل باغبان به حد تمامیت نرسیده دیگه، این فعل تام نیست. فعل تام اونیست که به هر دائی که موجود به هر دائی که ایجاد میکنن اون فعل، اون دائی در موردش محقق بشه. اگه دائی محقق نشه، پس این فعل به سرحد کمال و تمام نرسیده. مولا وقتی میگه تجب الصلات، چون بدائی این است که این وجوب محرک لزومی مکلف باشد نحو الفعل، و تا واصل نشود محرک لزومی نخواهد بود، ولذا تا واصل نشود این دائی محقق نخواهد شد، و تا دائی محقق نشود این حکم فعلی نیست. حکم فعلی نبود میشه حکم انشائی محض. حکم انشائی محض که حکم حقیقی نیست، پس وجوب امتثال ندارد. تا این مقدار که انصافاً فرمایش ایشان جز یک بحث لفظی و مصادره به مطلوب چیز دیگری نیست. چرا؟ برای اینکه اولا کی میگه داعیه مولا از جعل وجوب نماز مثلا محرکیت لزومیه است؟ نه، یک دائی اوسع داره اصل محرکیت، ولو به نحوه محرکیت غیر لزومیه. به ملاک حسن احتیاط، دائی مولا از انشاء وجوب نماز یک دائی اوسع است و اون این است که این وجوب محرک مکلف باشد نه اول فعل. حالا قبل از وصول به مجرد التفات محرک غیر لزومی باشد، بعد از وصول محرک لزومی باشد. چرا فقط میگید دائی مولا این است که این وجوب محرک لزومی باشد؟ نخیر، ولو حس احتیاط. اگر اینجور باشه پس در موارد وصولم حکم عقل به لزوم امتثال محرکه. بالاخره این حکم مولا بود که باعث شد در موارد احتمال عقل حکم بکند به حسن احتیاط، در موارد وصول علمی حکم بکند به لزوم امتثال. احتمال بدهد این موضوع است برای حسن احتیاط. اجازه بدید، پس چرا دائی مولا را مزیق میگیرید؟ ثانیاً این که حکم رو میگید تا واصل نشود فعلی نیست، مگر بحث ما مناقشه در الفاظه؟ اصلا دائی مولا محرکیت لزومیه باشد قبول، اما محرکیت لزومیه به نحو قضیه شرطیه. دائی مولا این است که اذا وصل یکون محرکا لزومیا، دائی تعلیقی. همین دائی تعلیقی یعنی محرکیت لزومیه علا تقدیر الوصول. این دائی الانم هست، این دائی تعلیقی همین الانم که مولا میگه که یجب الصلاة تجب الصلاة، این دائی تعلیقی هست. دائی مولا از ایجاب نماز محرکیت لزومیه علا تقدیر الوصول است، ولو بالفعل واصل نباشد. این که ما بگیم نخیر بعد از وصول ما نام این تکلیف رو میذاریم تکلیف فعلی، این بحث نامگذاری و مناقشه در الفاظ شأن محقق بزرگی مانند محقق اصفهانی نیست. شما میگید حکم تا واصل نشود حقیقی نیست، چون محرکیت لزومیه علا تقدیر الانقیاد ندارد. میگیم کی گفته که فعلیت حکم به این است که محرکیت لزومیه علا تقدیر الانقیاد؟ نه، محرکیت لزومیه علا تقدیر الوصول و الانقیاد، یعنی اگر واصل بشود این حکم محرک لزومی باشد. نخیر، همین قضیه شرطیه کافی است برای اینکه این حکم بشود فعلی، ولو شرطش هنوز محقق نشده. چجور شما در انقیاد همین رو گفتید؟ گفتید محرکیت لزومیه علا تقدیر الانقیاد، ولو بالفعل محرکیت لزومیه ندارد، یا علا تقدیر الانقیاد گذاشتید. خب ما میگیم محرکیت لزومیه علا تقدیر الوصول و الانقیاد، این دائی تعلیقی همین الان هم هست، ولو هیچ این حکم واصل نباشد. همین الانم مولا میگه من دائیم از ایجاب نماز این است که، دائیم الان این است که این وجوب علا تقدیر الوصول و کون المکلف به صدد الانقیاد محرک لزومی او باشد. این که این داعی تعلیقی کافیست برای فعلیت یا کافی نیست، این دیگه شد مناقشه لفظیه. اجازه بده بابا، اون که دیگه خودتون گفتید که الان محرک لزومیه بالفعل نیست، بحث در اینه که حکم فعلی چیست. حکم فعلی چیست؟ کی گفته حکم فعلی اونیست که محرک لزومی باشد بالفعل نسبت به منقادین؟ نخیر، محرک لزومی باشد اذا وصله و کان المکلف و منقاده، همین مقدار کافی در فعلیت حکم باشه. ما میدونم مگه بحث لفظی داریم؟ مگه معنای عرفی فعلیت رو ما میخواییم بررسی کنیم؟ چیست معنای عرفی فعلیت؟ هم این نیست که ایشون میگه حکم و قانون فعلیه به وجود موضوعش، چه مردم بدانن چه ندانن. ثالثاً، شما فرض کردید محرکیت لزومیه بعد از وصول است. خب اینو مفروغانن گرفتید، اصل مسلم گرفتید. چرا این اصل مسلم میگیرید؟ شما اصل مسلم گرفتید که تا تکلیف واصل نشود به وصول علمی، این موضوع برای لزوم امتثال عقلی نیست. اینو مسلم گرفتید، بعد میگید حالا که موضوع نیست برای لزوم امتثال عقلی الا بعد الوصول، پس قبل از وصول محرکیت لزومی ندارد، حکم فعلی نیست. ما مناقشمون تو همینه. ما میگیم هذا اول الکلام. کی میگه که تا واصل نشود به وصول علمی خطاب امر و نهی مولا این موضوع برای لزوم امتثال عقلی نخواهد بود؟ کی گفته اینو؟ مصادره به مطلوب اگر میکنید، خب بگید ما نظرمون اینه، دلیلم برش نداریم. خب اینو از اول میفرمودید دیگه، دیگه چرا اقامه برهان میخواهید بکنید بر مدعای خودتون؟ بگید ما یه مدعایی داریم، تا واصل نشود حکم شارع، عقل حکم لزوم امتثال نمی کند و سلام. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب دیگه وقتی دلیل ندارید، هرچی میفرمایید تکرار همین مدعاست، خب دیگه نیازی نیست که شبه دلیل ذکر بکنی. محقق اصفهانی شاید خودش متوجه شده که تا حالا هر چی فرموده مصادره به مطلوب بوده، بعد فرموده که اما بحث قبح عقاب بلا بیان رو باید به شکل دیگری مطرح کرد، و اون اینه: عقاب بر اسیان مولا به خاطر این است که عقلا بر ظلم جعل عقاب کردن. قبح ظلم از نظر محقق اصفهانی یعنی جعل عقلا استحقاق عقاب را بر ظلم. این که مرحوم محقق اصفهانی میگه قبح ظلم از احکام عقلایی است، از آراء محموده و قضایای مشهور است، مرادش از قبح اینه، استحقاق عقاب، نه قبح به معنای نقص در مقابل کمال، نه قبح به معنای منافرت با قوه عاقله، منافرت با طبع، نه، ایشونی که میگه قبح ظلم مجعول است به جعل عقلا، خیلی ها اشتباه میکنن، ایشون میگن یه استحقاق عقاب مجعول است به جعل عقلا در مورد ظلم. خب و در مورد حسن عدل هم میگه استحقاق ثواب بر عدل، حسن عدل رو اینجور میگه، استحقاق ثواب بر عدل مجعول است به جعل عقلا، و الا حسن و قبح به معنی کمال و نقص به معنی ملائمت یا منافرت با طبع، اونو امر تکوینی میدونه، اونو مجعول به جعل عقلا نمیدونه. خب بعضیشون میگه خب بحث ما بحث استحقاق عقاب دیگه، خب استحقاق عقاب میخواییم ببینیم داره مکلف در موارد مخالفت تکلیف مشکوک یا نداره. ایشون فرموده استحقاق عقاب رو عقلا بر ظلم جلب کردن، تا این عبد ظلم نکنه به مولا و خارج نشه از دی عبودیت و رقیت و حد حرمت مولا نکنه مستحق عقاب نیست، چون ظلم موضوع است برای استحقاق عقاب. و بلوجدان در موارد ارتکاب مشکوک الحرمه این مکلف ظلم به مولا نکرده، حد که حرمت مولا نکرده، خارج نشده از ذیه عبودیت و رقیت مولا، وقتی ظلم نکرده برای چی استحقاق عقاب داشته باشه؟ در منتقل نه کلام قبل میگفت حکم قبل از وصول فعلی و حقیقی نیست و تا فعلی و حقیقی نباشد موضوع برای وجوب امتثال نیست. بله ولیکن اون به ملاک این بود که تکلیف فعلی نیست قبل از وصول، اما محقق اصفهانی میگه من به یک ملاک دیگر هم میخوام بحث قبح عقاب بلا بیان را مطرح کنم، توضیح هم میده. عرض شود خدمتتون که ایشون میگه که قاعده قبح عقاب بلا بیان بحث دیگری است غیر از این که تکلیف قبل از وصول حقیقی نیست. عدم العقاب لعدم تکلیف الحقیقی غیر از عدم العقاب است لعدم وصول تکلیف. مدعای اول محقق اصفهانینه لا عقاب لعدم التکلیف قبل الوصول، این یک مدعا. بعد ایشون میگه ولی قبح عقاب بلا بیان این نیست، این مدعای ماست که قبل از وصول تکلیف حقیقی نداریم فلا عقابه، اما قبح عقاب بلا بیان میگه قبل از وصول عقاب نداریم لعدم وصول تکلیف، لا لعدم تکلیف. ولذا برای این مطلب میخواد ایشون دلیل بیاره. دلیل که میاره همینه که ایشون میگه مخالفت تکلیف مشکوک ظلم به مولا نیست، تا ظلم محقق نشه استحقاق عقاب نیست. در منتقل اصول جلد 4 صفحه 445 اشکال کردند به محقق اصفهانی، فرمودن اولا عقل ما درک نمی کنه که ارتکاب مشکوک الحرمه مثلا در مولای حقیقی ظلم به مولای حقیقی نباشد. بله مولای عرفی بگید، بله قبول، ارتکاب مشکوک الحرمه در موارد مولای عقلایی و عرفی ظلم به اونیست، احتمال میدهم که ارباب نهی کرده باشه از سیگار کشیدن عبد او، خب این عبد او سیگار بکشه ظلم به مولا نکرده، اما مولای حقیقی کی میگه که ارتکاب مشکوک رو من ظلم به مولای حقیقی نیست؟ خروج از ادب عبودیت و زی رقیت نیست. خدا اول کلام، اجازه بدین رو توضیح بدیم. ایشون لابد مقصودش اینه که ظلم مگه چیه؟ اگه میگی ظلم به خدا یعنی آسیب به خدا برسانیم، که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ما کی هستیم بدترین گناه هم بکنیم ظلم به خدا نکردیم، به این معنا که آسیب به خدا برسانیم. لا تضره معصیت من عصا، اصلا ما چه عددی هستیم که با نافرمانی خدا به خدا ستم بکنیم، یعنی آسیب به خدا برسونیم؟ بله، ما حق اطاعت خدا رو تضییع کردیم، به این معنا خب هذا اول کلام که خدا در موارد احتمال تکلیف لزوم اطاعت ندارد. هذا اول کلام، کی گفته لزوم اطاعت ندارد در موارد احتمال تکلیف؟ مولای حقیقی ما جل و علا. ظلم به این معناست دیگه، ظلم به خدا یعنی تضییع حق اطاعت. کی میگه خدا در موارد احتمال تکلیف حق اطاعت ندارد؟ بعدشون میگه ثانیاً، بر فرض ما ظلم به خدا نکردیم در موارد ارتکاب فعل مشکوک الحرمه، بس در اینه خدا اگر ما را عقاب بکند ظلم به ما کرده یا نه، این مهمه. ما ظلم نکردیم به خدا، اما خدا ما را عقاب بکند، چرا کاری که احتمال میدادید که من راضی نباشم به انجام آن، چرا این کار را مرتکب شدید؟ آیا عقل ما درک می کند که این کار مولا ظلم است؟ عقاب مولا ظلم است؟ نه، هیچ ظلم نیست. یک تعبیری داره ایشون، میگه مولای حقیقی مالک امر ماست. اصلا ما چه حقی داریم در برابر خدا تا بگیم خدا تو ما را عقاب کردی، حق ما را ضایع کردی؟ خدا می فرماید که بابا اصل وجودت از منه، همه چیزت از منه، اومدی در مقابل من حق خواهی میکنی، مطالبه حق و حقوق میکنی، تو کی هستی که میخوای بگی من حق دارم؟ کی میگه این ظلمه؟ کی میگه ظلمه؟ ایشون میگه که خدا اگر عقاب بکند این عبد را، چرا تکلیف مشکوک رو مخالفت کردی؟ کی میگه ظلمه؟ تضییع حق این عبده، این عبد چه حقی دارد؟ بله خدا کار قبیح نمی کنه، ولی ایشون میگه این کار قبیح نیست، و الا این بلاهایی که نازل میکنه، این بلاهایی که نازل میکنه، این عذابهایی که عذابهای دنیوی که نازل میکنه، بعضیاش خیلی شدیده. اجازه بدید حالا ایشون میگن پس ظلم به مول، ظلم به عبد نیست عقاب عبد. تأمل بفرمایید ببینیم این انکار صاحب منتقل اصول نسبت به براءت عقلیه بر چه اساسی است.